بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 248، دوشنبه 18 فروردین 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. مسئله ای که ذیل خیار رؤیت در اینجا مطرح میشه، مرحوم شیخ مجموعاً 7 مسئله در مورد بحث خیار رؤیت مطرح می‌فرمایند. اولین مسئله‌ای که اینجا مطرح میشه در باب مورد خیار رؤیت است و اینکه خیار رؤیت در چه موردی ثابت می‌شود. عزیزان توجه داشته باشند که هر مبیعی خیار رؤیت ندارد، بلکه خیار مختص است به بیع عین شخصیه غائبه. پس عین شخصیه بودن در مقابل مال و دین شرط است و ما نمیتوانیم مبیع کلی رو در موردش خیار رؤیت قائل بشویم. همچنین این بیع عین شخصیه، اگر یادتون باشه قبلا ما یک شبه العینی هم مطرح کردیم که کلیه در معین بود، شبه العین رو هم ملحق کردن به عین شخصیه، البته محل بحث هست. شرط دیگر غائب بودن این عین شخصیه است، به این معنا که الان در محضر بیع حضور ندارد، در مجلس بیع نمیشه اون رو بررسی کرد، توی شهر دیگری است، توی یک جای دیگری است، یک مکان دیگری است که طبیعتاً ما باید به توصیف یا به رؤیت سابقه در مورد او اکتفا بکنیم و رفتیم و دیدیم که مطابق با اون رؤیت سابقه ما نبود یا مطابق با اون توصیف نبود، حالا توصیف بایع یا توصیف شخص دیگر، برای ما خیار رؤیت ثابت خواهد شد. پس غائب بودن هم احترازی است از عین حاضره که اونجا دیگه اکتفا به توصیف و اینها معنا نداره، آدم میره وارسی و بررسی میکنه و براش دیگه خیار رؤیتی نخواهد بود. مورد هذا الخيار بيع العين شخصيه الغائبه، مورد خیار رؤیت عین شخصیه در مقابل دین و مبیع کلی و الغائبه در مقابل عین حاضر است. خب طبیعتا ما برای اینکه فروش یک عین شخصی غائبه درست باشد باید کاری کنیم که غرر در مورد این معامله صدق نکند. برای رفع غرر ما نیاز داریم به توصیف. این توصیف و ذکر اوصاف برای رفع غرر، تعابیری که در موردش شده تعابیر، ما حداقل 4 تعبیر در لسان فقها و علما در مورد اوصافی که باید در بیع این ذکر بشوند تا رفع الغرر رخ بدهد میبینیم. این 4 تعبیر رو مرحوم شیخ اینجا لیست میکنند و خودشون هم یکی از اینها رو انتخاب میفرمایند که تعریف و تعبیر دقیق تر است. یک تعبیر این است که باید اوصافی که رافع جهالت موجب غرر است ذکر شود. این یک تعبیر که تعبیر دقیقی است و از بقیه تعبیرات مشکلاتش کمتره. پس ذکر اوصاف رافع جهالت موجب غرر، شما باید جوری توصیف بکنید که دیگر خرید این مبیع غرری و مشتمل بر جهالتی که لا یقدم علیه العقلا و جهالت ارزم به حضور شما مستلزم غرر نبوده باشد. تعبیر دوم، آقایون بعضی ها گفتن که باید ذکر کند اوصاف را به اون وصف هایی که یختلف و سمن باختلافه، یعنی باید مقداری از اوصاف رو ذکر کنه که سمن در اثر اون اوصاف بالا و پایین میشه. حالا یه وقت هست که مثلا رنگ نقشی در قیمت نداره، اینجا ذکر رنگ لازم نیست. یا عرضم به حضور شما بعضی از اوصاف هست که تأثیر در قیمت ندارد، ذکر اونها لازم نیست. مثلا گندمی میفروشه، اینکه این گندم دیم باشد یا آبیاری دستی شده باشد، این تأثیر داره تو قیمت، مزهش رو متفاوت میکنه و قیمت رو. اما اینکه حالا دقیقا مال این شهر باشه یا شهر کناری، شهر مجاور باشد، اینا تأثیری در قیمت ندارد. بعضی اومدن پس گفتن ذکر اوصافی که یختلف و سمن به اختلافه. تعبیر سوم احاله به بحث بیع سلم است. برخی گفتند باید اوصافی را که در بیع سلم لازم است ذکر بشود باید ذکر کرد، یعنی در بیع عین شخصیه غائبه باید مانند توصیفی که در بیع سلم می شود در بیع عین شخصیه حاضره هم غائبه هم اون اوصاف ذکر بشه. می دونید بیع سلم فرقش با بحث ما این است که بیع سلم بیع کلی است و شما یک مبیع کلی رو در ذمه می گیرید و می فروشید و توصیفش می کنید که من به شما مثلا 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه 1000 کیلو از فلان گندم فلان مدل ارزم به حضورشون نژاد کذا تحویل میدهم، که خب هر چی که در بیع سلم لازم است در بیع عین شخصیه غائبه هم لازم است و باید اونجا توصیف به همون نحوه بیع سلم بوده باشد. البته عرض کردم فرق بیع سلم با منحنفی در این است که ما داریم بیع عین شخصی انجام میدیم، در بیع سلم بیع کلی و مبیع کلی داره صورت میگیره. البته یک تهافتی عرض خواهیم کرد که این تعبیر بیع سلم و احاله به شرایط بیع سلم ما رو دچار یک اشکالی میکنه که در مورد اون تهافت و تنافی با هم صحبت خواهیم کرد در صفحه بعد انشاءالله. و چهارمین تعبیری که در کلمات علما آمده است اقتصار بر ذکر صفته، یعنی گفتن باید توصیف بشود عین شخصی غائبه، اما دیگه چگونه توصیفی توضیح ندادن. خود مرحوم شیخ معتقدن به این که اینها عبارات متعدد از یک حقیقت واحده هستند و مرجع همه اینها یک چیز است، عباراتونا شتا و حسنک واحد. شاهدی هم بر این مدعا می آورند که بعضی از علما بر این تعابیر ادعای اجماع کردن، به این معنا که در یک بخشی از کتابشون یک عنوان رو آوردند و بر او ادعای اجماع کردند و در بخش دیگری از کتابشون عنوان دیگر و تعبیر دیگر رو آوردند و برش ادعای اجماع کردند. اگر اینها با هم تفاوت ماهوی می داشتند عرضم به حضور شما نباید بر هر یک از اینها ادعای اجماع می شود. معلوم می شود در نگاه علمای ما ذکر اوصاف رافع جهالت موجب غرر یا ذکر اوصاف ما یختلف و سمن به اختلافه یا ما یعتبر فی صحت السلم، اینها همه عبارات از یک حقیقت واحده هستند. عباراتی را از مرحوم علامه در تذکرشون خواهیم خوند که داله بر این معنا هستند. بعد یک عبارتی از جامع المقاصد نقل خواهد شد که اشاره به همون بحثی که عرض کردم در مورد اوصاف دو تا تعبیر به کار بردند و اینها رو کنار هم قرار دادن. یه جا گفتن اوصافی که رغبات و قیمت با تفاوت اونها تفاوت میکند باید ذکر شود و بعدش هم گفتن پس باید مثل توصیف مبیع در بیع سلم باید توصیف صورت بگیرد. یعنی از دو تا از این معیارها در کتاب جامع المقاصد پشت سر هم یاد شده و ذکر به میان آمده. بعد یک تهافتی و تنافی بین این دو تعبیر ادعا میشه و مرحوم شیخ دو تا پاسخ به این تنافی خواهند داد و این تنافی رو سعی میکنند حل کنند. ببینید و المعروف انه یشترط فی صحته، در صحت بیع عین شخصیه غائبه که مستلزم و موجب خیار رؤیت است در صورت تخلف از توصیف، یشترط در صحت چنین معامله‌ای ذکر یک أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر. باید اوصاف مبیعی که باعث رفع جهالت موجب غرر می شود ذکر بشود. چرا؟ اذ لولاها لکان غررن، چون اگر این اوصاف نبوده باشد معامله غرری می شود و طبیعتاً باطل خواهد بود. و عبر بعضهم عن هذه الاوصاف، همین اوصافی که ما تحت عنوان اوصاف رافع جهالت موجب غرر ازشون یاد کردیم، بعضی ها تعبیر کردن از این اوصاف به ما یختلف و ثمن به اختلافه، گفتن اوصافی که ثمن به اختلاف اون اوصاف مختلف می شود، کما فی الوسیله و جامع المقاصد و غیره ما. و آخر و یعنی عده دیگری از علما به ما یعتبر و فی صحت سلم، بعضی گفتن باید اوصافی که در صحت بیع سلم و پیش فروش ارزم به شما معتبر است اینجا ذکر بشود. هست که همسلم هم فروش عین خود که اون مبیع کلی است برخلاف ما نحنفی. و آخرون که شیخین و الحلی رحمت الله علیهم اقتصروا علی اعتبار ذکر الصفه، یه عده هم فقط گفتن باید توصیف بشود. حالا چه توصیفی؟ توضیح نفرمودن. پس در مجموع ما 4 تا تعبیر داشتیم: اوصافی که یرتفع بها الجهاله، اوصافی که یختلف الثمن باختلافه، اوصافی که یعتبر فی صحت السلام، یا ذکر الصفه فقط توصیف. و ظاهرا مرجع الجميع واحد، ظاهرا همه اینها به یک حقیقت واحده برمیگردند. ولذا دعی الاجماع علی کل واحد منها، به خاطر همینم هست که ادعای اجماع شده بر هر یک از این تعابیر. اینکه ادعای اجماع بر هر یک از اینها شده معلومه که اینا یک حقیقت واحده ای دارند، یک معنای واحدی را میرسانند، مختلف نیست حقیقتی که در ورای این تعابیر است. حالا ببینید شاهدی میاریم بر این که در کلمات علما بر همه اینها ادعای اجماع شده. یکی تعبیر مرحوم علامه است در تذکره: و ففی موضع من التذکره یشترط فی بیع خیار الرؤیه وصف المبیع وصفا یکفی فی السلم عندنا. این تعبیر عندنا یکی از اصطلاحات نقل اجماع دیگه. شرط هست در بیع خیار رؤیت. بیع خیار رؤیت منظور همینه، یعنی بیعی که خیار رؤیت در مورد او تصویر می شود و تصور می شود، باید وصف شود مبیع به یک توصیفی که یکفی فی السلم در سلام کفایت می کند و باعث می شود بیع سلامش درست بوده باشد. این یشترط فی بیع خیار رؤیه، توصیف در بیع خیار رؤیت شرط هست، این عندنا است. پس این تعبیر عندنا یک نقل اجماعی است بر اینکه در بیع خیار رؤیت توصیف باید به این شکل صورت گرفته باشد. و عنه فی موضع آخر من التذکره، مرحوم علامه در جای دیگری از تذکره تعبیرشون اینه که ان شرط صحت بیع الغائبه، شرط صحت بیع عین غائبه، وصفها به ما یرفع الجهاله عند علمانا اجمع، باید توصیف بشود به توصیفی که رافع جهالت است. ببینید اونجا تعبیر میکرد توصیفی که یکفی فی السلام، اینجا میگه توصیفی که رافع جهالت است. بعدم میگه عند علما اینا اجمع، این عند علما اینا اجمع هم ادعای اجماع ایشونه. بعدم در ادامه فرموده و یجب ذکر لفظ دال علی الجنس، هر اون الفاظی که دال بر جنسه باید اول بیاره، مثلا بگه من به شما گندم میفروشم، این عین حاضره ای که عین غائبه ای که میخوام به شما بفروشم مثلا جنسش این است. بعد و بعد از این ثم ذکر انه یجب ذکر لفظ دال علی تمیز و ذالک به ذکر جمیع صفات التی، باز ببینید تعبیر دیگر، التی یختلف الاسمان به اختلافها و یتطرق الجهاله به ترک بعضها. بعد گفته بعد از اینکه شما جنس رو نقل کردید که مثلا اون چه که به شما میفروشم یک عبد است، یک عمه است، یک ماشین است، یک چه میدونم کیسه گندم است، بعد از اینکه جنس رو گفتید باید الفاظ رو بیارید که داله بر تمیزند. چجوری الفاظ داله بر تمیز رو بیارید؟ باید همه صفاتی که یختلف الاسمان به اختلافه، اینجا با تعبیر رو عوض کردن، از اون تعبیر دوم استفاده کردن و باید از اون صفاتی که یختلف الاسمان به اختلافها شما ذکر کنید و یتطرق الجهاله به ترک بعضها و اون ارزم به حضور شما الفاظ و صفاتی که جهالت با ترک ذکر اون صفات پیش می آید باید اون صفات رو ذکر کنید. باز این عبارت اول ما بود، یعنی اون تعبیری بود که خود مرحوم شیخ انتخاب کردن. پس ببینید در عبارت ایشون در تذکره اول گفتن رفع الجهاله، بعد گفتن صفات التی یختلف الاسمان، باز دوباره برگشتن فرمودن اون صفاتی که ترکش باعث جهالت میشه. در اون موضع اولم که دیدید وصف المبی به ما وصفا یکفی فی سلم رو فرمودن، یعنی اوصافی که در سلم لازم است و معتبر است. خب پس در مجموع کلماتیشون در تذکره سه تا از این تعابیر آمد، هم تعبیر ما یکفی فی سلم، ما یعتبر فی سلم، هم تعبیر ما یختلف السمن باختلافه و هم تعبیر ارزم به حضور شما ما یرفع الجهاله. سه تا تعبیر در کلمات مرحوم علامه در تذکره اومد و بر دو تاش ایشون رسما نقل اجماع هم صراحتا آوردن که خب این شاهدی است بر اینکه اینها یک حقیقت هستند و با هم تفاوتی ندارند. یکی دیگر از مواردی که دو تا تعبیر رو به کار بردند مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد هستند. ضابط و ذالک ان کل وصف تتفاوت و رغبات به ثبوته و انتفاعه، هر وصفی که رغبت مردم به ثبوت و انتفاع اون وصف متفاوت می شود یک، و تتفاوت و به قیمه تفاوتن ظاهرن که لا یتسامح بهی، و یک تفاوت قیمت ظاهر و فاحش و متنابهی پیش میاد که متسامح به نیست. بله حالا با یه قد مثلا رنگ ماشین میبینید یه 100 تومن بالا پایین میشه، ولی توی ماشین مثلا چند ده میلیونی این 100 هزار تومن به چشم نمیاد، ولی نه، یک تفاوت فاحشی ایجاد اگر بکند که متسامحون فیه نیست یجب ذکرو، این رو باید در بیع این شخصی غائبه ذکر کرد تا رافع قرار باشد. این که مرحوم شیخ خود این تعبیر کل وصف تتفاوت و رغبات به ثبوته و انتفاعی رو هم به عنوان یک عبارت نیاوردن، چون ظاهرا این واقعا دیگه همون تعبیر ما یتفاوت و به قیمت هست، یعنی اینها عطف تفسیری هستند و یک عنوان دیگر نیستن. حالا شما اگر به نظرتون خود این عنوان هم براتون موضوعیت پیدا میکنه و مهمه، بعیدم نیست کسی این رو بفرماد. این خود این تعبیر ما یتفاوت و رغبات و به ثبوته و انتفاعه رو به عنوان یک تعبیر پنجم هم میشه ازش یاد کرد و گفت که این بزرگواران شاید این تعبیر مد نظرشون بوده. فلابد بعد از اینکه این دوتا عنوان رو ایشون ذکر فرمودن گفتن فلابد من استقصاء اوصاف سلم، از اون تعبیر سوم استفاده کردن. پس حالا که باید وصف ما یتفاوت و به القیمه رو ذکر کنیم، باید اوصاف سلم رو استقصاء بکنیم و مثل یک بیع سلم، چطور شما در بیع سلم اوصافی رو ذکر میکنید که باعث تفاوت قیمت میشن و در تفاوت قیمت نقش ایفا میکنند، اینجا هم باید اوصافی که در تفاوت قیمت نقش ایفا میکنند بفرمایید، اینها رو لیست کنید و ذکر کنید. اینم یه شاهد دیگری برای اینکه این تعابیر عبارت از یک حقیقت واحده هستند، چرا که ایشون دو تا تعبیر رو به هم عطف کرده و یعنی تفرع قائل شده، گفته حالا که لازمه ما یتفاوت و ثمن ذکر بشود، پس باید مثل بیع سلم استقصاء اوصافی که در بیع سلم لازم است صورت بگیرد. خب اینجا میریم سراغ اون تنافی و تعارض. تنافی چیست در اینجا؟ خوب دقت کنید، ما در باب بیع سلم آقایون گفتن که ذکر همه اوصاف دخیل در قیمت لازم نیست. چرا؟ باید تسامحی رو در بیع سلم آقایون قائل شدن. دو تا محظور وجود دارد در بیع سلم که باعث شده علماء ما در باب بیع سلم
در ذکر اوصاف یه مقداری مسامحه کنند و ذکر هر وصفی رو لازم ندانند. چیه اون دوتا محذور؟ اون دو محذور عبارتند از یک، افضاء به عزت الوجود، و دو هم تعذر الاستقصاء علی تحقیق. این دوتا مشکل و محذور باعث شده آقایون در بیع السلام مسامحه کنند. یعنی چی این دوتا؟ گفتن اگر ما بخواهیم در بیع السلام اوصاف رو به صورت کامل، همه اون اوصافی که دخیلن در قیمت، لیست کنیم و ذکر کنیم، این هم منجر به عزت الوجود میشه، یعنی باعث میشود که اون فرد مبیعی که میخواییم تحویل بدیم کمیاب و نایاب بشه، نتونیم پیدا کنیم تحویل بدیم. وقتی میگه گندم نژاد کذای دیم مال شهر فلان، نمیدونم کشت فلان ماه چیه چیه چیه، هی این قیود رو که به هم متتابعا اضافه میکنه، این عملا باعث میشه که مقدار اون مبیع در بازار انقدر کم بشه و دایره انتخاب انقدر کوچک بشه که این رو دیگه نتونه درست حسابی تحویل بده. این یک تالی فاسد و محذور. محذور دیگر هم این است که اصلا ما نمیتوانیم در مورد یک مبیعی که الان وجود ندارد و قرار است بعداً تهیه کنیم و تحویل بدهیم و فعلا فقط در ذمه است، به صورت تحقیقی و با دقت استقصاء اوصافش رو انجام بدیم. این چیزی نیست که انجام یه وقت در مورد یک شیء حاضر دارید صحبت میکنید یا یک شیء موجود دارید صحبت میکنید، اینجا استقصاء مهم ممکنه، اما ما داریم در مورد چیزی صحبت میکنیم که قراره بعداً تحویل بدهیم و الان حاضر و موجود نیست. لذا این مانع دیگری است که گفتن در باب سلام ذکر همه اوصاف دخیل در بفرمایید سمن و دخیل در قیمت لازم نیست و اینجا مسامحه کردند علما. خب این که شما از سوی میگویید ما یختلف و سمن به اختلافه باید ذکر بشه و از سوی میگویید اوصاف سلم باید ذکر بشود، این دوتا با هم تفاوت دارد، چون یتسامح فی السمن به اوصافی که اینا دخیل در قیمت هم هستند، اما علما اون رو ذکر اونها رو در مبیع به بیع سلم لازم نشمردند. خب بعد خود مرحوم شیخ دو تا عبارت میارن که این دو تا تالی فاسد و محذوری که گفته شد در مورد ارزم به حضور شما بیع سلم، که به این دو دلیل آقایون گفتن لازم نیست در بیع السلام خیلی جدی و کامل اوصاف رو ذکر کنید و مسامحه کردند، که همون بحث عزت الوجود و تعذر استقصاء تحقیقی بود. مرحوم شیخ از دو تا عبارت مرحوم علامه در تذکره اینها رو شاهد میارن که ببینید علما مسامحه کردند. بعد خود مرحوم شیخ توجیه میکنند و این تفاوت و تنافی رو سعی میکنند برطرف کنند. دو تا توجیهی که مرحوم شیخ اینجا مطرح می‌فرمایند، یکی اینه که بگیم آقا بله این آقایون که دارن میگن ما یعتبر فی السلم، منظورشون اون چه که در سلم معتبر است فی حد ذاته، بدون در نظر گرفتن محذوریت ها و موانعی که در بیع سلم هست. یعنی اگر مبیع ما بیع سلم بود چیا رو باید ذکر می‌کردیم؟ خب ما باید همه اوصاف رو ذکر میکردیم، منتها از ذکر برخی اوصاف به خاطر یکی از این دوتا محذور چون دوچار این تالی فاسد ها نشویم صرف نظر میکنیم و چشم پوشی میکنیم و اینها رو میگیم واجب نیست. بله، اما عرضم به حضور شما نکته ای که اینجا هست اینه که در مورد مبیع غائب، این شخصی غائب، چون این دوتا محذور دیگر وجود ندارد، ما توصیفمون یک توصیف کاملی خواهد بود. یعنی این که میبینید ما در سلم چشم پوشی کرده ایم از ذکر برخی اوصاف چون منجر به عزت الوجود می شود یا چون تحقیق اصلا متعذر است، این یک امر عارضی و ثانوی است. اگر نبود این موانع، ما در سلم هم می گفتیم همه اوصاف دخیل در سمن باید ذکر شود. و الان که می گوییم در مبیع شخصی غائب باید ذکر اوصاف دخیل در سمن بشود، همه اوصاف را می گوییم و اون اوصافی که در سلم محظور داشت اینجا دیگه محظور ندارد. میدونید دیگه وقتی عین شخصی غائب بود، نه تعذر و تحقیق ما داریم اینجا، نه عزت الوجود، چون اینجا که نمیخوایم بریم تازه یه چیزی پیدا بکنیم. هست، من دارم چیزی که هست رو توصیف میکنم و تعذر و تحقیق هم نداره، چون من میتونم با جزئیات دقیق در مورد عین شخصی توضیح بدم، چون در مورد یک موجود دارم توضیح میدم. اون دو تا تالی فاسد و اون دو تا محظور که در بیع سلم مانع میشد ما توصیف رو خیلی توصیف جدی قرار بدیم و کامل قرار بدیم، اون دو تا محظور دیگه در مبیع که عین شخصی غائب است وجود ندارد. پس میگیم منظور امثال جامع المقاصد یا علمایی که تعبیر کرده اند ما یعتبر فی بیع سلم را باید در مبیع شخصی غائب هم توصیف کرد، منظورشون اینه که یک مبیع به بیع سلم به چه اوصافی باید توصیف شود؟ به همه اوصاف دخیل در سمن. این که میبینید در برخی موارد ما دست بر میداریم از بخشی از اوصاف، این به خاطر یکی از اون توالی فاسد است. خب در ما نحن فیه که اون توالی فاسده و اون محظورها وجود ندارد، ما دست از اون اوصاف بر نمیداریم. این یک پاسخ. پاسخ دیگر که در اینجا ارائه می شود اینه که اصلا اون مسامحه‌ای که در بحث بیع سلم مطرح شده رو ما زیر سوال ببریم، که خب آقا استقصاء اوصاف در مبیع به بیع سلم این شرط، یکی از شرایط مبیع به بیع سلم اینه که شما اوصاف دخیل در قیمت رو ذکر کنید. حالا اگر یه جاهایی این استقصاء ممکن نیست، نباید بگویید که پس در اینجا ما دست از شرطمون برمیداریم. خیر، دست از بیع سلم و صحت بیع سلمتون بردارید، بگید اصلا این بیع سلم دیگه در اینجا درست نیست. یعنی ما که میگوییم یشترط ذکر اوصاف دخیل در قیمت، این رو مطلق میگیم و در بیع سمن هم هر وصف دخیل در سمنی را لازم التقیید میدانیم، لازم میدانیم که در معامله چه بشود؟ ذکر بشود. میگید خب آقا این در بعضی از موارد منجر به عزت الوجود یا تعذر التحقیق میشود. میگیم خب تو اون موارد دیگه بیع سلم صحیح نیست. چرا کوتاه میایید از شرطتون؟ تو اون موارد دست از صحت بیع سلم بردارید. به اصطلاح اصولی اگر خاطر شریفتون باشد، میفرمودن بعضی از شروط مقید هستند به تمکن، بعضی از شروط غیر مقید به تمکن هستند. یعنی شما چه متمکن باشید چه نباشید، اون شرط شرطیت خودش رو داره که عملا باعث می شد که اندت تعذر اصلا مشروط منتفی بشه تو اون شرط ها. یعنی شرطی که مقید به فرض تمکن نیست، اگر متعذر شد و ما متمکن از اون نبودیم، اندت تعذر باعث انتفاع مشروط می شود. مثال یادتون باشه، مثلا به طهارت از حدث در نماز، آقایون خیلی ها نظرشون اینه که شرطیت و صلات به مشروطیت و صلات به طهارت و شرطیت و طهارت صلات از طهارت حدثیه شرطی است که مقید به فرض تمکن نیست. این شرط شرط هم در فرض تمکن هست هم در فرض تعذر. نتیجه چه می شود؟ نتیجه اینه که شما اگر قادر بر کسب طهارت حدثیه نیستید، یعنی چی قادر نیستید؟ مثلا فاقد و طهورینید، نه آب دارید نه تراب، هیچ کدوم از طهارت ها رو نمیتونید کسب کنید. خیلی از علما میگن در اینجا ما نمیایم بگیم نماز را بخوان بدون طهارت حدثی، اینجا میگن اصلا دیگه وجوب صلات بر این شخص از این شخص ساقطه، برداشته میشه. چرا این حرفو میزنن؟ چون شرطیت طهارت حدثی مقید به فرض تمکن نیست، هم در فرض تمکن است هم در فرض تعذر، در هر دو فرض این شرطیت هست. خب حالا بریم رو متن، هم این رو هم انشاءالله تطبیق کنیم. این بیان دوم، این اشکال دوم در واقع میخواد بگه که چرا شما زود عقب نشینی میکنید از شرطی که در سلم گفته اید و میگید در موارد غیر ممکن و در مواردی که تعذر و ندرت الوجود و عزت الوجود در پی دارد یا تعذر و تحقیق دارد دیگر این شرط برداشته میشد، نه بگید بیع السلم صحیح نیست، که دیگه اینجوری تفاوتی هم بین این دوتا تعبیر نخواهد بود. ببینید عبارت رو میفرماید و ربما یترا التنافی بین، دو تا عبارتی که در کلام جامع المقاصد است، البته این عبارت جامع المقاصد فقط مال مرحوم جامع المقاصد نیست، کلا اینکه علما ما از سوی اعتبار کردن ما یختلف و سمن باختلافهی و از سوی دیگر ذکر اوصاف سلم رو کافی دونستند، این دوتا با هم جمع نمیشه، اینا دوتا عنوان متحافظ هستند و متنافی هستند. و رو به ما یترا التنافی بین اعتبار ما یختلف و سمن باختلافه، چه بسا دیده بشود که تنافی دارد بین این که اعتبار کرده اند، حالا هم جامع المقاصد این رو گفته بود هم تو کلام علما بود، چه چیز رو اعتبار کردن؟ ما یختلف و سمن باختلافه، گفتن اون چه که سمن با اختلاف او مختلف می شود باید ذکر بشود، و از اون ور و کفایت ذکر اوصاف سلم، و از اون ور گفتن همین که در احد سلم شما توصیف کنید کافیه. این دوتا جمله با هم متنافیه. چطور متنافیه؟ من جهت انهو قد یتسامح فی السلم فی ذکر بعض الاوصاف، از این باب متنافیه که آقا نمیشه اینا یکی نیستن، چون در سلم گاهی اوقات تسامح میشود نسبت به ذکر بعضی از اوصاف، اوصافی که ممکنه دخالت در قیمت هم داشته باشند و اوصاف مهمی باشند، اما به خاطر یک محذور و تالی فاسدی دست از ذکر این اوصاف دیگه در بیع السلم بر می دارن. چرا دست از این ذکر اوصاف بر می دارن؟ به خاطر یکی از این دوتا محذور، یک لعفضائهی الی عزت الوجود، چون منجر می شود به عزت الوجود، عزت تو عربی خیلی وقتا معنی ندرته، میگن هاذا قول عزیز، خیلی وقتا حواستون باشه این تقویت اون قول نیست، یعنی قول نادرون، این قول عزیز الوجوده، یعنی خیلی جدی نیست و طرفدار زیاد نداره. دو اول تعذر الاستقصاء على تحقیق، یا به خاطر اینکه استقصاء یعنی برشمردن همه اوصاف به صورت دقیق و تا نهایت اوصاف، این به صورت تحقیقی و دقیق متعذر است. ولی و هذا المانع مفقود فی ما نحن فیه، در مورد ما نحن فیه که بیع عین شخصیه غائب است، دیگر این مانع عزت الوجود و تعذر الاستقصاء على تحقیق مفقود است، چون ما داریم در مورد عین شخصی سخن میگیم دیگه، هم توصیف دقیقش ممکنه و هم منجر به عزت الوجود بگید نمیشود. خب قال فی تذکره فی باب السلم، این دوتا عبارت که الان میخوایم بخونیم از مرحوم علامه در تذکره، هر دوتا از تذکره مرحوم علامه است، در توضیح این دوتا تالی فاسد ذکر اوصاف در بفرمایید در بیع سلمه. قال فی تذکره فی باب السلم لا یشترط وصف کل عضو من الحیوان به اوصافه المقصوده و ان تفاوت به الغرض و القیمه، این شرط نیست که شما هر یک از اعضای حیوان رو به اوصاف مقصودش توصیف بکنید وقتی که میخواید بیع سلم انجام بدید، ولو غرض و قیمت با این اوصاف تغییر پیدا میکنند. مثلا میخواید یک گوسفندی به بیع سلم بفروشید، بگید من 10 تا گوسفند این مقدار کیلویی، این نژاد، این رنگی، این پشمی، این کشکی، این چشمی، این شاخی، خب اینا خیلی دخالت داره، یعنی شما وقتی گوسفندو میبینید، میبینید مثلا فلان نژاد، فلان رنگ، فلان قیمت، فلان هیکل، اینا رو در قیمتی که میخواید بخرید و در غرضی که دارید دخالت داره دیگه، درسته؟ اما این در بیع سلم دیگه در این حد لازم نیست شما توصیف بکنید. چرا؟ لافضائه الی عزت الوجود، چون این منجر به عزت الوجود میشه. این اشاره به یک تالی فاسده. انتها. عبارت دیگر، قالت السلم فی الاحجار المتخذت للبنا، در باب بیع سلم احجاری که برای ساختمان سازی و اینا در قدیم ازش استفاده میشد، سنگ های بزرگی می آوردن و به عنوان اون پی و پایه خانه ازش استفاده میکردن. خب میرفت مثلا 10 تا از این سنگ رو بخره، خب چقدر توصیف کنه؟ میگه انه یذکر نوعها و لونها و یصف عظمها فیقول مثلا ما یحمل البعیر منها اثنتین او ثلاثن او اربعن علی سبیل تقریب دون التحقیق. چرا؟ اون محضور دوم لتعذر التحقیق. این میره نوع سنگ رو میگه، سنگ فلان مدل، رنگش رو میگه، عظم و بزرگ و کوچکش رو میگه، اونم به صورت تقریبی. مثلا میگه اون سنگ به اندازه باشه که شطور 2 تا یا 3 تا یا 4 تا ازش میتونه بلند کنه، اونم به صورت تقریبی. اما دیگه تحقیقی بیاد بگه این مقدار کیلو و این مقدار گرم و این مقدار، مثلا توی سنگ های بزرگ و اینا که اصلا وزن کردنش هم تو اون دوره سخت بوده. چرا لتعذر تحقیق؟ چون تحقیق و اندازه‌گیری دقیق و توصیف دقیق اصلا متعذر است. و یمکن ان یقال، عرضم به حضور شما، بنده یه احتمالی هم در مورد این عبارت مرحوم علامه میدم که حالا دوستان روش فکر کنن. مرحوم شیخ اینا رو دوتا میدونن دیگه، یعنی یکی رو بحث تعذر تحقیق فرمودن، گفتن که لتعذر استقصاء علی تحقیق، یکی هم بحث عزت الوجود. ولی احتمال میدم بنده مرحوم علامه اینجا از این اشتراک لفظی تحقیق شاید استفاده کرده باشند، یعنی شاید اون عبارت در مورد احجار متخذ للبنایشون هم اشاره به همون عزت الوجود داشته باشه. به چه بیان؟ تحقیق دوستان به معنی تحقق هم میاد گاهی اوقات. یعنی چی؟ یعنی ایشون میخواد بگه که شما به صورت تقریبی بگو، توصیف کن، نه به صورت تحقیقی. چرا؟ چون تحقق اون سنگی که شما با اون دقت تعریف کرده باشی در عالم خارج چیست؟ متعذر است. یعنی همون عزت الوجود. یعنی شما نمیتونی بری عین اون سنگی که با دقت و جزئیات فراوان توصیف کردی پیدا بکنی. گرفت؟ اگه این باشه دیگه این عبارت دوم عبارت جداگانه و اشاره به اون محظور دوم نیست، این همون محظور اوله. میگید خب چرا ایشون نگفت لتعذر تحقق، گفت لتعذر تحقیق؟ عرض میکنیم به این که از این کارا عبارتی میکردن گذشتگان، که یک مشترک لفظی رو میآوردن، میگفتن اینجا تقریبی بگو، تحقیقی نگو، چون تحقیق این تحقیق متعذر میشود. نمیدونم تونستم عرضم رو برسونم یا نه. این حالا یک پرانتزی بود گوشه ذهن دوستانی که اهل تحقیقن باشد. یک تحقیقی بفرمایید. چه بسا حالا اینو بنده تتبع نکردم، ولی چه بسا نسخه بدلی هم بشه برای تذکره پیدا کرد که اصلا به جای تعذر تحقیق تعذر تحقق داشته باشی، که معید این عرض ما خواهد بود. بگذاریم. و یمکن ان یقال، حالا میخوایم این تنافی رو برطرف کنیم. ما دو تا توجیه داریم. یکی این که ان المراد ما یعتبر فی السلم فی حد ذاته مع قطع النظر عن العذر الموجب للمسامحه فی بعض افراد السلم. یه توجیه این است که بگوییم این آقایون که گفتن ما یعتبر فی السلم، منظورشون اون چه که در سلم بدون موانع شرط است. خب در سلم توصیف به چه حدی شرط است؟ به حدی که رافع الغرر و رافع الجهاله باشد. در سلم هم شما به گونه‌ای توصیف بکنید که جهالت رو برطرف کنید. بله، این که می‌بینید در بیع سلم یک وقتایی از بعضی از توصیفات دست برمی‌داریم، اون به خاطر عذر موجب للمسامحه فی بعض افراد سلم است. اونجاها عذر داریم. اما ما که می‌گوییم باید توصیف بفرمایید به اونچه که در بیع سلم لازم است، یعنی بدون در نظر گرفتن اون محظورها و عذرهایی که باعث مسامحه میشد در بعض افراد سلم، بدون در نظر گرفتن اونها. خب اگر این باشد، یعنی شما باید توصیف ما یرفع الجهاله بکنید، توصیف به اوصافی بکنید که یتفاوت القیمه به تفاوتها. گرفته چی شد؟ این یک توجیه. پس این دوتا عبارت با هم تحافتی و تنافی ندارد. اون ما یعتبر فی السلم لولا المانع، اونم که داره همین رو میگه، اون تعبیر ما یختلف و سمن به اختلافه. توجیه دوم، و این کانه یمکنن یورد علا مسامحتهم هناک، علاوه بر این که ما میتونیم به همون مسامحهی که در باب بیع سلم انجام دادن یک ایرادی بگیریم، که ان الاستقصاء فی الاوصاف شرطون فی السلم، اون هم غیر مقیدن به حال تمکن. آقا استقصاء در اوصاف مبیع به بیع سلم، این شرط در بیع سلمه، و این شرط هم شرط مقید به حال تمکن نیست، یعنی شرطیه که شرط مطلقه، هم در حال تمکن و هم در حال تعذر شرطیتش باقی است. خب اگر اینجوری باشد، فتعذره، یعنی تعذر این استقصاء در اوصاف، یوجب فساد السلم را، این باعث میشه که اصلا بیع سلم ما چه بشود؟ فاسد بشود. لل حکم به عدم اشتراطه، نه اینکه بگید این دیگه حالا وقتی متعذر شد دیگه شرط نیست. کما حکمو به عدم جواز سلم فیما لا یمکن ضبط و اوصافه. خب همین آقایون بیع سلم رو در مورد چیزهایی که ضبط و اوصافش ممکن نیست، مبیهایی که خیلی تفاوت افراد با هم زیاده و فقط با مشاهده میشه اونها رو خرید و فروش کرد، مثلا در ملک و خانه و چنان، این اموری که نمیشه با توصیف اینها رو خرید و فروش کرد، اونجا گفتن سلم در موردش ممکن نیست. البته در طول زمان ممکنه جنس این چیزها عوض بشه، مبیها، مثلا بگیم در گذشته خانه های همشکل و همسانی که بشه توصیفشون کرد انبوه سازی شده باشن نبود، امروزه هست، ولی خلاصه مبیعی که امکان توصیفش نیست، آقایون تعارف ندارن، گفتن اصلا سلام در موردش نمیاد. اینجا هم باید بگید اگر یک وصفی استقصا، یک مبیع به بیع سلم استقصا در اوصافش ممکن نیست و متعذر است، خب کلا بگید بیع سلمش دیگه ممنوعه و بیع سلم درش نیست، نه اینکه بگید آقا به این بیع سلم در مورد این فرد میشود، از اون شرطمون چشم پوشی میکنیم. خیر، شرطیت استقصاء در اوصاف دخیل در قیمت مقید به حال تمکن نیست و یک شرط مطلقی است. مثال از بحث طهارت خدمتتون زدم، تو نماز آقایون گفتن طهارت حدثیه مطلقا شرط هست، چه اندت تمکن چه اندت تعذر، شما باید طهارت حدثیه داشته باشید برای ورود به نماز. حالا اگر متمکنم نبودید از تحصیل طهور، فاقد الطهورین شدید، اینجوری نیست که بگین خیلی خوب نماز مشروط بود به طهارت، فقط اندت تمکن، حالا تمکن نداری همینجوری نماز، نه خیر. خیلی از آقایون اینجا گفتن دیگه نماز اصلا وجوبش برداشته میشه، شنیدید میگن فاقد الطهاره نماز برش واجب نیست، طبق نظر معروفیه بین علما. بله بعضی میگن احتیاطا نماز رو بخوند و از باب بالاخره از ضرورات و قدر و قدرها اینها، و تمام الکلام فی محله. این بحث این که این شرط مقید به حال تمکن است یا مطلق است، این باید در بحث بیع السلم جداگانه مفصل بررسی بشود. خب ما یکی دو تا اشکال دیگه هم در مورد این اوصاف داریم، این اشکال تنافی رو با هم حل کردیم، اشکالات دیگری هم هست، به اذن الله در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. خدا حفظتون کنه و الحمدلله رب العالمین.